أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا پنج آیه از آیاتی که برای پوشش لزوم پوشش و حجاب زن مورد استناد قرار گرفته بررسی شد. دلالت برخی از این آیات بر لزوم حجاب و پوشش مورد پذیرش قرار گرفت و دلالت برخی دیگر مقبول واقع نشد. دو سه آیه دیگر باقی مونده که این دو سه آیه را هم بررسی میکنیم و انشاءالله بعد از اون باید وارد در روایات بشیم. آیه بعدی: ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن. البته این در ادامه آیات قبلی یا فقرات قبلی آیه 31 سوره نوره، چون ما عرض کردیم تقریبا به 3 یا 4 فقره از فقرات آیه 31 استناد شده. تقریب استدلال به این آیه هم روشنه. در جلسه گذشته و یا جلسات قبل ما به تقریب استدلال به این آیه اشاره کردیم. آیه نهی می کند از آشکار کردن زینتهای زنان مگر برای 12 گروه. خب همون بحث هایی که در فقره قبلی داشتیم، یعنی یا لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، برخی از اونها در این فقره هم جریان پیدا میکنه. اینکه منظور از زینت چیه، اینکه ابداع اینجا به چه معناست، حالا اون بخش ها رو ما کنار میذاریم. عمده اینه که آیه بر حرمت آشکار کردن زینت ها و زیورالات زنان دلالت میکنه، منتها این بالملازمه بر حرمت آشکار کردن محل زینت یا موضع زینت دلالت داره. مدلول مطابقیش حرمت آشکار کردن خود زینت ها و زیورالاته، لکن بالملازمه بر اون معنا دلالت داره. منتها نکته‌ای که در این آیه باید مورد توجه قرار بگیره این که منظور از زینتهن در اینجا مطلق زینت ها نیست، بلکه منظور زینت های باطنی است. این نکته ایست که ما قبلا هم ذکر کردیم، الان هم بر اون تأکید میکنیم، چون در مرحله قبل بحث زینت های بحث مطلق زینت را مطرح کردند. لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. اون زینت اهم از ظاهری و باطنی، مطلق زینت بود در ناحیه مستثنا من، منتها از مطلق زینت زینتهای ظاهری استثنا شد. معناش این بود که به طور کلی زینت، یعنی محصل اون آیه با ملاحظه استثناء این شد که زینت های باطنی نباید ابداع بشه. این مکمل اون آیه قبلی است. میگه خب زینت های باطنی البته برای این 12 گروه ابداعش جایزه. پس این آیه در واقع برای بیان ابداع جواز ابداع زینت‌های باطنی برای این اصناف و گروه‌هایی است که در آیه از اونها نام می‌بره. خب حالا با این اوصاف ما این فقره از آیه رو به خصوص میتونیم جزء آیات حجاب قرار بدیم؟ ببینید مدعا اصل لزوم پوشش و حجاب برای زنه، اینکه به هر حال زن نباید آشکار بکنه زینتهاش رو، یعنی یجب و ستر علیها. با توجه به توضیحاتی که داده شد به نظر میرسه این آیه دلالت داره بر اصل لزوم حجاب، چون در ناحیه مستثنامن به هر حال نهی از ابداع زینتهای باطنی ملازمه داره با نهی از ابداع محل زینت‌های باطنی. محل زینت‌های باطنی حالا بالاخره از خلخال و بازوبند و گردنبند و عرض به حضور شما چیزی که بر روی شکم می‌بندند و امثال اینها همه را در بر می‌گیره. طبیعتاً اگر این مواضع بالملازمه جائز الکشف نباشه، ما میتونیم نتیجه بگیریم که به هر حال مواضع دیگر مثلا کمر، ران، نمیدونم امثال اینها به طریق اولا جائز الکشف نیست. این دلالت این یا مدلول این آیه است. فقط عنایت بفرمایید ببینید ما وقتی بحث از دلالت آیات حجاب بر لزوم پوشش و حجاب میکنیم، بالاخره این به این معنا نیست که هر یکی از این آیات به تنهایی رأساً مبین همه حدود حجاب و اصل لزوم حجاب باشه. اینو توجه بکنید که بالاخره به هر در هر مناسبتی آیه ای نازل شده یه بخشی از این تکالیف را، حدود را، اصلش را بیان کرده. حالا اینجا وقتی میگه لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، خب باز کسی نگه اینجا مثلا به سر اشاره نکرده، میگه زینتهاتون رو آشکار نکنید، یا مثلا به فرض بفرمایید که ذراعین اشاره نکرده. ما باید توجه داشته باشیم که بالاخره مجموع این آیات حجاب و خروجی این آیات حجاب چه تکلیفی رو بر عهده ما میگذاره، و این منافات نداره با اینکه حالا فرض بفرمایید که یه آیه ای رو بگیم متصدی بیان اصل حجابه، لزوم حجاب، یک آیه مثلا متصدی بیان بخشی از حدود حجاب. این آیه به قرینه اون فقرات قبلی و ظهور خودش بالاخره کلیت لزوم حجاب فی الجمله را میرساند. لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، فقط برای اون 12 صنف است که میتواند زینتهای باطنی خودش را آشکار بکنه. اینم آیه، یعنی در واقع ششم میشه دیگه. بله راستی اون نکته دیروز یادم رفت که قرار بود حضرات یه تأملی بفرمایید که ولی از ربن به خمورهن علا جیوبهن، نه آیا بیانگر یک مطلب جدیدی است نسبت به ما قبلش، که ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، یا تأکید آن است. چی شد آقایون، تأملی فرمودین؟ چی فرمودین؟ چقدر امرو آروم حرف میزنی؟ نه امرو خیلی امچی شلوولی آروم حرف میزنی. ها؟
فرمودید اونا
کردنشون
ظاهر میذاشتن، این پایین میادید رو تکبیل میکنه که اینجاها رو
بپوشونه. نه بالاخره اون اضافه چیه اینجا؟
همین پوشوندن گریبان دیگه، که از مازهره فهمیده نمیشد. تو مازهره اون چیه که بلفر میگه مازهره، اینجا که الان ظاهر میذارید. اونا سرشون رو پوشوندن، این جای دیگر رو میپوشوندن، این قسمت گردن و اینا پیدا بود، این مثلا مازهر بود. آیه ولی از رب نمیاد این رو خارج میکنه، میگه مازهر منظور ما این نیست، اینجا هم بپوشون، فقط وجه کفه اینو اینا میکنه.
ببینید منظور ما این نیست،
اراده جدی دیگه.
اجازه بدید، باز داری همون حرفا رو تکرار میکنی. من کار ندارم، یعنی شما میخواید بفرمایید آیه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها نسبت به اینجاها مسئله رو رها کرده؟ شما نه، دو تا بحثه. اجازه بدید، نه اجازه بدید، میدونم الان آیه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها بلاخره حکم شرعی لزوم حجاب را به استثناء مثلا وجه و کفین بیان کرده یا نه؟
فرموده به استثناء مازهر نگفته وجه و کفین، شما خودتون فرموده قدمه این مصداق مازهره، یه عده میگن مصداق مازهر نیست، پس مازهر روشن مبین نیست که یعنی چی؟ یعنی
نه اختلاف در مصداق
قدمه این جزء مازهره، چون میگفتید عربا نمیستید میگفت دیگه استثناء اینجا
نه، گفتم نه رو اصلا متعارف این بوده و
آره متعارف گردنم بوده، این توهم پیش میاد که گردنم مازهره، آیه بعد میاد میگه نه این قسمت رو بپوشونن، بعد معلوم میشه اراده جدی از مازهره
پس اضافه ای نداره. نه دیگه، نه تبیین یا توضیحه والا اضافه ای نداره. نه دو تا بحث، سوال این بود حکم اضافه ای داره بیان میکنه یا تبیین و توضیح اون آیه است.
یعنی معلوم میشه که اراده جدی از آیه چیه، اگر این نبود مازهر به تنهایی این قسمت ها رو میگرفت، چون اینا رو بیرون میذاشتن ظاهر. این میاد میگه نه این قسمت مدرسه ظاهره، ولی منظور اراده جدی از مازهر فقط وجه کفه ایه، مثلا
میخواد بگه اون جز مازهر نیست، نیست ولی از ذهن بخوام اورانه، میخواد بگه اونها جز مازهر نیست.
چرا؟ میگه جزء مازهر نیست،
اراده جدی در اینجا نیست،
یعنی میخواد بگه مازهر یه معنای به اصطلاح عادی یا یک معنای استعمالی داره، معنای استعمالی شامل اینا میشه، بعد اینو اومده کنارش که معنای جدی رو روشن بکنه و اینها رو خارج بکنه. من عرضم اینه اصلا مازهر معنای لغوی مازهر که هر چیزی که ظاهر است، ببین مازهر از بدن ما
به بدون حجاب در نظر بگیرید، مازهر یعنی چی؟ بیرون بستگی داره اون حجابش چجوری بوده؟
نه بستگی نداره، متعارف
عرف
چجور بوده؟
گردن بیرون بوده قبل از اون،
نه نه اجازه بدید، بحث اینه که ما خود همون مازهر را بالاخره میتونیم جوری معنا کنیم که اگر ولیزرب نه به خموره نه علا جیوبه نه نبود این به تنهایی این حکم را میرساند. یعنی آیه اجمال داره، لم یقل بهی احد،
یک قسمت هایی هست که قطعا مثل مازهر هست، وجه هست، کفین هست، اونایی که بارن اونا مشکلی نداره. یه قسمت هایی هم هست که مثلا مظهره ولی حرامه اظهارش، بعد با ولی از رمنا اونا رو بیان میکنید که اونا نه اونا باید پوشیده بشه.
خب این دین در واقع شما میخواد اینی که شما فهمیدین همون تاکید مطلب اضافه ای پس نداره. نه چرا دیگه ها؟ خب بله همین دیگه. نه در نه تاکید به اقراض مختلفی میتونه صورت بگیره. یه قرض تاکید یعنی چی؟ نه 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 قرینه نه اینجا غیر از این جهت، یعنی اگر اینم نبود ما به اندازه کافی می توانستیم از این آیه اون معنا رو، یعنی اون...
ما می فهمیدیم که گردن باز پیشیده بشه بدون نظر گرفتن روایات.
بله
از آیه
بدون در خب ما روایات هم داریم. نه بحث آیه
روایات ما اصلا آیات رو پاک کنیم، روایات همه احکام بیان کرده.
اصلا سوال از آیه هم که میشه فقط از این آیه سوال میشه، اون ولی از ربنه به خمره نه علا جیوبه نه، اصلا اون خارج از این دائره است.
در...
میدونم ولی سوال از این فقره است. لذا شما میرید مثلا در یه جایی صحیحه فضیل ما دو تا روایت داریم، یعنی روایت مختلف داریم، نگاه کنید بعضی روایات سوال از لا یبدین زینتهن الا ما ظهر است، بعضی روایات سوال از لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. یعنی این در واقع کأنه چند تا امر و نهیه، یه امر لا ی... یه نهیه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر
به،
یه امر ولی از ربنه به خمرهن الا جیوبهن، اون یه نهیه این یه امره. بعد ولایب دین زینتهن الا لبعولتهن باز یه نهی دیگه است. بله دارم میگم مجموع اینها نه بله قرینه میگیرم مسلما، ولی میخوام بگم مجموع اینها مکمل همن با همدیگه، هر یک متصدی بیان یک جهتی هستن در اینجا. ولی لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها در واقع ما ظهر رو ما گفتیم منظور وجه و کفینه، توجه دارید، منتها اون یکی که ولی یضربن به خمرهن علی جیوبهن در واقع تأکید همین میکنه به همراه توضیح. ببینید حتی اگه بگیم تأکید، اگه بگیم توضیح باز مطلب اضافه نیست، حکم دیگری نیست. اجازه بدید ما اینو سوال اینه نه ببینید یه وقت میگیم آقا این شما فوقش میگی این قرینیت داره، خیلی خوب میشه توضیح این، ولی نه آره فهمیده میشه. بله بله ما مجموعاً اینو قبلا گفتیم، بحثش مفصل قبلا، حرف ما اینه، این ما میخوایم عرض کنیم این مبین حکم جدید نیست، تموم شد رفت. شما قبول داری میگی این حکم جدیده؟ نه حکم جدید نیست. نه چرا لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن حکم جدیده، استثنای اون 12 صنفه، اون حکم جدیده. آیه قضی یه حکمه، اون ولی از ربنه به خمرهن علاج مثلا این بله میگیم تأکید این آیه قبلی و توضیح اونه. اینا اینجوری هر کدام اینجوری نیست که یه حکم جدید رو همه رو لزوما بیان کنه. خب حالا به نظر اینجوری این حالا چون دفعه من یادم اومد آیه عرض به حضور شما هفتم، بلا یضربن به ارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، اینم باز در همین آیه و در ادامه این آیه است، آیه 31، که نهی میکنه از این که زنان پاهایشون رو بر زمین بکوبن تا اون صدای زینت هایی که به اصطلاح مخفی مونده مثل خلخال، اینها رو به دیگران اعلام و اظهار بکنند. طبیعتاً به هر حال ایجاد، یعنی کوبیدن پا بر زمین و اعلام این زینت ها موجب توجه به این زینت ها و به طبع به محل این زینت ها میشه. ما در مورد این آیه قبلا مفصل بحث کردیم، مفصل بحث کردیم در این آیه و گفتیم به حسب ظاهر آیه بالاخره هر نوع اعلام این زینت ها ممنوع دانسته شده. اگر اعلام این زینت ها ممنوع باشه، طبیعتاً از باب این که این طریق و راه و وسیله است برای ارائه و کشف خود مواضع این زینت ها، باز میتونیم نتیجه بگیریم که کشف اینها جایز نیست، کشف این مواضع جایز نیست و حالا بقیه مواضع رو هم به تبع میتونیم بگیم به طریق اولا کشفش جایز نیست. به هر حال اگر نهی را به ابداع و آشکار شدن و ارائه خود زیورآلات متعلق بدانیم، نه تنها بالملازمه بلکه ممکنه بالاولویه هم ارائه این مواضع را جایز ندانیم. لذا فل جمله این آیه هم دلالت بر لزوم پوشش میکنه. حالا البته مجموع این آیات واقعا وقتی در کنار هم قرار میگیره، مخصوصا این که با هم نازل شده این آیات، مجموع اینها وقتی کنار هم قرار میگیره که انه یه چارچوب کلی برای پوشش زن ازش استفاده میشه که گویا توجه به جهات مختلف شده و همگی یک امر رو تعقیب کردن. این نکته مهمی است که از مجموع آیات سوره نور ما یک نتیجه گیری کلی داشته باشیم. اینو در لابلای عرائض هم اشاره هم کردم. خب یه وقت ما این فقرات رو مستقلن میام بررسی میکنیم. تا اینجا ما خب دیدید غیر از اون آیات سوره احزاب، فقرات مربوط به این آیه هم طی چند مطلب جداگانه ذکر کردیم و استدلال به اون رو هم بیان کردیم و اجمالا اصل دلالت اینها بر لزوم حجاب رو هم پذیرفتیم. اما حالا یه جنبندی کلی از این آیات میخوام داشته باشم که همین چند آیه، چند فقره از آیه سوره نور. خب اینو ما قبلا بحث کردیم که خب اونجا ما قبلا گفتیم آیا بحث داره که آیا اخفاء چیز اعلام به اصطلاح زینت های باطنی موضوعیت داره به عنوان خودش، یا اعلام به عنوان اینکه طریق به سوی اون مواضعن. توجه دارید اعلام به ما هو اعلام که موضوعیت نداره، ما قبلا هم گفتیم. منتها اعلام، اگر اعلام زینت به ما انه طریق الى اراءه الموضع یا طریق الى توجه الرجل الى الموضع باشه، طبیعت بله بله این براخره. حالا اگر این باشه فرق نمی کنه، اعلام به هر طریق باشه. اگر مسئله تهییج قلوب و چیزی که باعث، یعنی اون باعثیتش هم از اینه که توجه به موضع پیدا بکنه و عرض و حضور شما تحریک شهوت بکنه، حالا ولی این که حالا بالاخره با بیان بگیم که ممکنه فرض کنید یه چیز غیر، یعنی هیچ کاری هم نکنه همینجوری باعث تحریک بشه، همینقدر که تو یکی ممکنه آقا اصلا همینقدر تو اجتماعات حاضر میشه، این دیگه غیر متعارفه. بحث اینه که اصل حضور و وجودش رو ما در این راستا نمیگیم، تلقی نمی کنیم. رفتارهایی که به نوعی زائد بر به اصطلاح توجه عادی، یه توجه ویژه ای رو مثلا طلب بکنه و به دنبال داشته باشه. حالا اون قصدم اونجا، بله اون قصدم دخالت داره. اینا حالا ما قبلا گفتیم یه جنبندی داره که حالا من چون هفته پیشم این بحث رسالت الحقوق باقی مونده بود، این جنبندی رو میذاریم شنبه این بحث رو داشته باشیم. ما اینجا عرض کردیم اولین حق از حقوق زبان فاکرامه عن الخنا، یعنی گرامی داشتن و تکریم زبان از بدزبانی و بدگویی به معنای عامش. بدزبانی مصادیق متعددی داره، ما گفتیم به برخی از مهمترین مصادیقش اشاره میکنیم. یکی از مهمترین مصادیق بدزبانی غیبت. درباره حقیقت غیبت مطالبی رو عرض کردیم، لکن برای اینکه عظمت این گناه و خطرات این گناه بیشتر آشکار بشه، یه روایتی رو از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میخوانم که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الغیبتو اسرع فی دین الرجل المسلم من الاکل یا من الاکله، به هر دوش به هر دو به اصطلاح وجه گفته شده. فی جوفه رسول گرامی اسلام می‌فرماید غیبت مخربیتش و نابود کنندگیش نسبت به دین مرد مسلمان سریع‌تر است از اکله یا آکله. که من بخوام ساده عرض کنم از بیماری خوره. حالا این که دو وجه در اینجا گفته شده، اینو مرحوم مجلسی در مرآت العقول هم اشاره کرده، میگه ول اکلتو که فرحه دا اون فل عضو یعتکل منه کما فی القاموس و غیره. اکل بر وزن فرحه یه بیماری است در عضو انسان که از اون عضو میخورد و قد یقرأ به مد الهمزه علا وزن فائله ای العلت التي تأكل اللحم. آکله یک بیماری است که گوشت انسان رو میخوره. ول اول اوفق باللغه. خود مرحوم مجلسی میفرماید اولی، این که اکله بگوییم با لغت سازگارتره. ببینید آکله یعنی بیماری که گوشت رو میخوره، اکله یعنی بیماری که خصوص اون عضو رو میخوره، هم از اینکه گوشت باشه یا غیر گوشت. مرآت العقول جلد 10 صفحه 406. ببینید اساساً این یک نگاه در روایات و آیات و توصیه‌هایی که علما و بزرگان ما کردند، تشبیهاتی که برای این منظور گفته شده، این که کنه غیبت یه چیزی است که دین و ایمان را از درون از بین میبره، یعنی صورت ظاهریش ممکنه خوب باشه، مشکلی نباشه، اما از درون نابود میکنه. حالا پیامبر در این روایت میفرماید اکله یا آکله که در بدن یک انسانی باشد به سرعت از بین میبره اون شخص را. غیبت سریعتر از این دین شخص را از بین میبره. توی اون آیه ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، باز اشاره به همین شده. ببینید اینجا تشبیه شده به اکله، یا به تعبیر فارسیش حالا بگیم اون بیماری رو بخوایم بگیم بیماری خوره. حالا الان خیلی نیست، ولی خوره خب قبلا خیلی مردم بهش مبتلا می شدن در زمانهای قدیم. این یک وجه که بالاخره هم در آیه هم در روایات تعبیر به مشتقاتی از ماده اکل میشه. حالا میگه دینو میخوره، یه جا اینجوری تا این روایت اینجوریه دیگه، میگه خورنده دینه، یعنی سرعتش در نابود کردن دین بیشتر از سرعت اکله یا آکله در اون شخصه، در این که از بین میبره شخص را تردیدی نیست، در این که ایمان و دیانت شخص را از بین میبره تردیدی نیست. اون وقت توی این آیم که بحث لحم اخیه آمده، ما اگر به اصطلاح روایاتی که به این موضوع و از این زاویه پرداختن نگاه کنیم، دو سه تا تعبیر میبینیم: تشبیه به اکل مردار، تعبیر به اکل گوشت خودش، هر دو شده تو روایات، هر دوش آمده. حالا اصل تشبیه فقط اینجا تو این روایت پیامبر، اصل تشبیه از بابت سرعت از بین برندگیشه، اما در عرض به حضور شما یه روایتی، این خیلی واقعا آدم اینا رو میبینه اصلا متحیر میمانه که ما کجاییم و عرض به حضور شما چقدر فاصله داریم با این حقایق. ان یه روایتی است که این در به اصطلاح کشف الریبه خود مرحوم شهیدم اینو نقل کرده، ان رسول الله لما رجم الرجل فی الزنا قال رجل لصاحبه هذا اقعس کما تا توق اصل کلب کما یق یا بله یق اصل کلب فمر النبی معهما به جیفتن فقال این هشامن ها فقال یا رسول الله ننهشو جیفتن فقال ما اصبتما من اخیکما انتن من هازهی. رسول خدا به جهت اینکه یه مردی زنا کرده بود او رو سنگسار کرد. یکی از اصحاب رسول خدا به رفیقش گفت این آدم مثل سگ در جایگاه خودش کشته شد. ببینید بعد از این سخن اونها با رسول خدا به مرداری عبور کردند. به اونها فرمود با دندانهای خود از گوشت این مردار بکنید. گفتن یا رسول الله از گوشت این مردار بخوریم؟ فرمود بله، اون چه از برادرتان به شما رسید گندش بیش از این است. اصلا ما واقعا کجاییم؟ زنا کرده طرف، اینا هم فقط گفتن مثل سگ کشته شد. حضرت فرمود از این مردار بخورید، اینی که شما گفتید گندش بیشتر از این مرداره. شما از اون خوردید نفهمیدید، اما از این حاضر نیستید بخورید. ببینید این تشبیه شده به اکل مردار، غیبت. اونم ببینید این حالا زنا کرده. عرض به حضور شما این که حالا بالاخره یه چیزی رو در مورد این شخص گفتن به قصد انتقاص بوده دیگه، او یه جرم دیگه کرده بود، اما اینا یه چیز دیگه، او رو بالاخره توصیفش کردن به یه چیزی مثل سگ کشته شد. بالاخره کشته شد، با وضع زننده‌ای هم کشته شد، به خاطر یک گناه مسلم، حقش هم بود، ولی گفتن مثل سگ کشته شد. اون وقت شما ببینید ما الان چی کار داریم میکنیم؟ ما یه کسی رو که گناهی نکرده ببین چه حرفایی دربارش میزنیم. بر فرضم یه گناه، این دیگه چیز مخفی نبود که، این بالاخره همه میدیدن زنا کرده بود، ولی در حد خودش، حتی یه مجرم، ما حق نداریم بیش از اون حد جرم او درباره او حرفایی که ولو راستم هست ولی دیگران نمیدونن به قصد انتقاص او بگی. بیش از این حق نداریم این کارو بکنیم. ما طلبه ها که دیگه ماشاءالله وقتی یه کسی رو خارج از مسیر میدونیم دیگه هرچی میخوایم دربارش میگیم و مجازم میدونیم خودمونو اینی که این وضعیه که الان پیش آمده. در یه روایتی عرض به حضور شما تشبیه شده غیبت به این که غیبت کننده گوشت خودش را می‌خورد. امیرالمؤمنین در ضمن توصیه‌هایی که به نوف بکالی دارد می‌فرماید قال قلت زدنی، بیشتر برای من بگو. به امیرالمؤمنین میگوید بیشتر برای من بگو. قال اجتنب الغیبه فانها ادام و کلاب نار. ثم قال یا نوف کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یاکل لحوم الناس بالغیبه. عجیبه این. میگه من به امیرالمؤمنین به مولا عرض کردم باز بیشتر از این ما رو موعظه بفرمایید. فرمود که از غیبت احتراز کن که این نان خورش های سگ های آتش جهنم است. و بعد این خیلی عجیبه، حضرت فرمود که دروغگوست کسی که گمان کند زائیده حلال است در حالی که گوشت های مردم را با غیبت می خورد. این آدرس این روایت بله در مجالس صدوق صفحه 174 مجلس 37 حدیث 9 در وسائل هم آمده، وسائل جلد 12 صفحه 283 باب 152 از ابواب و احکام الاشره حدیث 16 و اولی هم که در کشف الریبه صفحه 32 اون روایت قبلی، توی روایتی هم داره که گوشت خودشو میخوره، مثل همون روایتی که از پیامبر خوندم که این سریعتر از اون به اصطلاح. ببینید واقعا کدام گناه به این توصیفات، یعنی اکل المردار، اکل مردار، اکل عرض به حضور شما میته، یعنی مردار گند، یعنی میته و چیزی گندیده، اکل این، اکل عضو داخلی بدن، این که تشبیه شده به اکله آکله، یعنی مثل اون همطوری که به سرعت نابود میکنه انسان رو، این هم همینطور دین را هم نابود میکنه. واقعا ما حالا اگه بخوایم روایاتی که در مذمت غیبت وارد شده نقل بکنیم، خیلی تکان دهنده است و از جمله عادی ترین امور هم پیش همه مسلمان ها و مخصوصا ما غیبت. اصلا دیگه غیبت یه چیز عادی است، یعنی وقتی میشینیم دوره هم اصلا بدون اینکه راجع به این و اون حرف نزنیم، انگار جلسه ما اصلا نمیگذره و گرم نمیشه اصلا. وقت بدتر از همه اینه که ما براش حجت شرعی هم درست میکنیم، تکلیف احساس میکنیم و فکر میکنیم داریم حقایق را تبیین میکنیم. بابا بالاخره یه مرزی، حدی، بالاخره اینا آثار وضعی داره، هم در خود انسان هم در جامعه. من فقط به همین دو سه تا روایت خواستم اکتفا بکنم که واقعا غیبت چقدر از دید شارع و پیامبر و اهل بیت و امیرالمؤمنین مذموم و مشؤوم و نزد اونها این دوتا تعبیر، این که دروغ میگه کسی که گمان کنه عرض به حضور شما زائده حلاله و این چنین میکنه، یا اون که درباره اون مرد زناکار اونها یه تعبیر چیزی نگفتن، گفتن مثل سگ کشته شد. حالا ما خودمون ببینیم همین دور و برمون چقدر مثل فلان مثل فلان از این تعابیر راجبه، حالا هر کسی که خوشمون نمیاد ازش به کار میبریم. واقعا اگه اینه که به قول امام رحمت الله علیه، این که پیام این اینو امام میفرماد، این که پیامبر فرمود به اینها شما از این مردار بخورید و کار شما گندش بیش از اون خوردن از این مرداره، امام رحمت الله علیه میفرماد رسول خدا به قوت نور بصیرت دید این حقیقت را که به اونها گفت. این یه مبالغه در بیان فقط نبود، حقیقت این را میدید که عمل اونها گندش از مردار بیشتره و صورتش فظیع‌تر و فظیع‌تره. این فقط یه اغراق نبود برای اینکه بترسونه، این گویای حقیقت عمل اونها بود در عالم عرض به حضور شما ملکوت. حالا این دو سه تا مطلب دیگه داره که این رو انشالله جلسه آینده عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.